تأسیس تأسیسات گردشگری داشتیم. بعد در سال تا اونجا که یادم این در سال 1395 یا 96 بود که این اصلاحیه خورد و بعضی از موضوعاتی که جا افتاده بود در این اضافه شد. اینطور هم نیست. ببینین مراکز اقامتی دارای ضوابطی هستند. یعنی اگر یک هتل 3 ستاره بخوام بهش بدیم یا 4 ستاره، بر اساس امکانات و تجهیزات که در اون تعبیه شده بود به اون ستاره بدن. حتی یه صحبتی بود که ما یک ارزیابی مجددی هم راجع به مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری راه اندازی بکنیم و کار انجام بدیم که اگر که اون همخوانی با اون درجه و ضوابطش نداره، حتی دانگریدش هم بکنیم. برای مثلا این ضوابط اصلاح آیین‌نامه که من عرض کردم نکته بسیار حساسی بود که ما جاش انداختیم.
بله.
مسئله بعدی که هست، ببینین در بعضی از موارد ما حتی یک تعریف مشخصی هم از برنامه ها نداشتیم که الان مثلا اومدیم یک کارگروه مطالعاتی تشکیل دادیم که اصلا تعریفی از مراکز برفرض اقامتگاهی بومگردی داشته باشیم. این یکی از حرکت هایی بسیار جدیدی که انجام دادیم. 20 از 34 مورد رو ما فرایندها رو اومدیم تعریف کردیم و در سایت سازمان به خاطر اینکه باعث بشه مردم عزیزمون و متقاضیان نیاز به مراجعه مجدد نداشته باشن چیز باشه، در سایت سازمان اینو قرار دادیم که اصلا فرایندش رو ملاحظه بکنن، مدارک و اسنادی که لازم دارن ارائه بکنن، بعد میری در کمیته بررسی میشه، بعد میاد و مجددش ساده میشه.
براش فرایند تعریف کردن، سیستم بندش کردن، چیزی که نبوده. درسته.
این یکی از حرکت هایی بود که واقعا نیاز بود و کار انجام شد. من یه اشاره ای بکنم، یه حرکتی خودتون هم ملاحظه فرمودین راجع به بحث اقامتگاه های بومگردی هستش.
بله.
و الان روی کرد بسیار خوبی
توی روستا توی خیابون 5 تا کنار هم
این هستش. خوشبختانه با مشخصات و ضوابط ساخت و بهره برداری از اقامتگاه بومگردی که در سال 1193 تدوین شده، ما تا کنون 1691 واحد اقامتگاه بومگردی در کشور تأسیس شد.
یه بخشم اضافه کنیم به عنوان پیشنهاد داخلش، کسانی که میان حتما یه کلاس آموزشی براشون بدن و توجیهشون بکنن که اگه کنار شما یه کسی دیگه این کارو کرد به نفع شماست، به ضرر شما نیست. کما اینکه در شهرهای ما داشتیم که اینا برای هم موزل درست کردن به خاطر اینکه اون بتونه مشتری اونو جذب کنه، انقدر قیمت آورده پایین که از جیبش هزینه میکرده، اون طرف رفته اون اقامتگاه آتیش زده متاسفانه.
خب یکی از مسائلی که هست ببینید همین صحنه رقابت خیلی خوب جا افتاده. البته ما مبنا رو این رقابت رو بر اساس رویه صحیح میدونیم که بتونیم در راستای ارتقای خدمات بهتر به مردم بتونیم استفاده بکنیم. این حرکت انجام شده. حتی یکی از پیشبینی ها در راستای آموزش افرادی که علاقه مند هستن در زمینه بومگردی و اقامتگاه بومگردی اقدام بکنن، ما این هم در دستور کار دادیم که اقدام بشید. برای مثال من یه اشاره بکنم، همونطور که استحضار دارین طبق ماده 100 قانون برنامه 5 ساله ششم، خب ما موظف شدیم نسبت به تهیه و تدوین سند ملی توسعه گردشگری.
شما اعتقاد دارید به سند ملی توسعه؟
من بله، به خاطر اینکه 27 سال توی این قضیه کار کردم.
چند بار تهیه شده؟ بخش نیمه نصف نیمه.
قبل از انقلاب در زمان رژیم گذشته یه شرکت سوئیسی بود به نام توریست کنسولت که این رو تهیه و تدوین کردن در سال 1355 تا اونجایی که یادمه تکمیل شد و قرار بود که اجرا بشه که به انقلاب خورد و خب اولویت های دیگه ای در پیش قرار گرفت. ما در سال 1378
یعنی از 55 تا 78 هیچ کاری نکرد.
به هر حال میدونین تحولات خیلی گسترده ای انجام شد. یعنی سازمان جلب سیاحان بعدن دچار تغییر تحول شد، وزارت اطلاعات گردشگری تشکیل شد، بعد شد معاونت سیاحت زیارتی، بعد سازمان ایران گنجانگری. این تغییراتی که اعمال شد باعث شد که یه مقدار تأخیر بیفته توی این قضیه. در سال 1378 خب سازمان ایران گنجانگری یکی از اولویتاش تهیه طرح جامعه توسعه گردشگری بود که با سازمان جهانگردی یا جهانی گردشگری این کار انجام شد. ما 20 ماه روی این مطالعه کردیم، پیشنویس سند هم تهیه کردیم، این اومد بره، یعنی در مجلس هم بحث و بررسی شد که به دلیل بخشی از پارامترهایی که اشاره کرده بودن. خب ببینیم، برای توسعه گردشگری یکی از موانعی که اشاره کرده بودن مثلا 4000 کیلومتر نیاز هست که بزرگراه ساخته بشه، یا نیاز بود که ما 400 فروند هواپیما به بحث ناوگانمون اضافه کنیم. خب ما در بحران اقتصادی قرار داشتیم که اصلا تحریم بودیم، و بعضی از مسائلی که مطرح شد ضرورت توسعه گردشگری رو بر این مبنا ارائه کردن. این گذشت تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد و در مجلس دوره بحث و بررسی شد که یکی از اولویت ها این قضیه بایستی انجام شد. خوشبختانه الان بر اساس ماده صدی که قانون ما رو مکلف کرده، ما این سند راهبردی رو، یک سندی رو با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری آقای دکتر مونسان امضا کردن. 6 تا محور بود که یکی از محورهاش همین بازنگری همون طرح جامعه و سند راهبردی بود که در سه مقطع ملی، منطقه‌ای و استانی تهیه و تدوین شد. من تا اونجایی که اطلاع دارم الان در کمیسیون فرهنگی مجلس بحث و بررسی شده و دارن روش اقدام میکنن که انشالله به نتیجه برسن. یکی از نکاتی که لازم هست بهش اشاره کنیم بحث گردشگری سلامت هستش.
بله.
که یک شورایی تشکیل شده.
چی شد آخر؟ این وزارت بهداشت میگه مار ماست، سازمان میراث میگه مار، یعنی وزارت میراث میگه مار ما، این صاحبش کیه؟
ببینید، یه دبیرخانه ای تشکیل شد مرکب از سازمان ما، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی. حتی ما بحثمون سر این قضیه بود که نیاز هست که بخشایی مثل وزارت امور خارجه بیان دخیل بشن توی این قضیه. اخیراً هم یک سندی بین سازمان ما و وزارت بهداشت امضا شد که یک سری شرکت هایی که علاقمند بودن به عنوان شرکت های تسهیلگر اومدن و اشاره شد مجوزش رو بایستی از سازمان ما بگیرن، ولی در این راستا تسهیلات
رو اینه که بنده بدارن میتونن اقدام بکنن.
بله،
مستقیم بنده بدارن میتونن کاراشو انجام بدن. چند روز پیشم اتفاقا چند شب پیش من در یه هتلی در تهران بودم، دیدم اکثر اینایی که حرکت میکنن سراشون رو باند پیچی کردن و جای مختلفشون رو بستن و عربی حرف میزنن. خیلی برای من جالب بود. بعد دیدم اینا همه این توریسمای سلامتن، به خاطر قیمت ارزانی که داره وارد کشور میشن، کاشت مو انجام میدن، بینیشون عمل میکنن. ما هم که استاد جراحی بینی و زیبایی ایران در جهان رتبه داره، خیلی هم ارزون این کارهای استاتیک و مثلا تزریق ژل‌ها به صورت و جوانسازی و اینها بالاخره مد هستش. و من فکر میکنم عراقی الان رتبه دارن جناب خلد نصر، مراجعه میکنن.
دقیقاً جا. یعنی ما اولین بازارمون بازار عراق هسته،
اولین رو به اتمام رو به آخرین، برای اینکه اروپایی ها رو ما تو این برنامه پیگیری کردیم. بله. به خاطر اینکه نمیتونن از بیمهشون استفاده کنن و ایران کاور نمیشه تو اون بیمه، بنابراین هیچ وقت ایران نمیاد، میرن هند.
درسته.
آره.
این مسئله رو خب ما ورودی گردشگریمون اول بازار عراق هستش، یعنی در سالهای گذشته بالغ بر بیش از 1,500,000 الا 600,000 نفر از کشور عراق وارد ایران می شدند و دومین کشور هم جمهوری آذربایجان بود. عمدتا هم در راستای همین گردشگری سلامات.
می دونید که الان کسانی که لب مرز تاکسی رونن، الان از کسی که صاحب هتل 5 ستاره است می تونه درآمد بیشتری داشته باشه. برای اینکه به خاطر ضعفی که ما در ارائه خدمات داشتیم، متاسفانه اون راهنما اون کسی شده که راننده است و عربی رو میتونه خوب صحبت بکنه، ما نمیتونیم و از این خلاها استفاده میکنن. و
خب به خاطر همون اون شرکت تحصیلگر رو ما در راستای همین قرار دادیم که بتونیم اگر خدای نکرده برای یک نفر مشکلی پیش اومد بتونه پاسخگو باشه برای این قضیه، یعنی قدرت ردیابی و ردگیری رو داشته باشیم که ایشالله در راستای
کی هستش چیه بسیاره.
من اشاره دیگه ای هم میکنم به بحث فعالیت‌های سازمان. خب ما خوشبختانه در اجلاس وزرای گردشگری کشور اسلامی موفق شدیم تبریز رو برای سال 2018 پایتخت گردشگری جهان اسلام تصویب کنیم.
بله برنامه خوبی هم انجام شد
بود که ما البته خوب انجام نشد.
نه ما میگیم خوب بودی. همدان هم بود، تبریز هم الان 2020 کرمانشاه هم الان گیر به بخش غربی کشور داره.
یکی از توفیقاتی که واقعا نصیب کشور ایران شد خب مجمع گفتگو و چیز بود که ACD هستش، اونم ما موفق شدیم که همدان رو در سال 2018 به عنوان پایتخت گردشگری کشور آسیایی تثبیت کنیم. ببینید توفیقات زیاد هست، این که چیز بکنیم اشاره بکنیم یا موارد رو برحال اقدامات که انجام نشده رو برجستش بکنیم، در مقابل فعالیتایی که انجام شده میتونیم حداقل یک تعادل و
جمع خلاصه ما اصلا ممکنه خدمات نیستیم. ببینید ما اگر تو برنامه خودمون میایم صحبت میکنیم برای اینکه الان 2020 کرمانشاه رو داریم.
بله
امروز چندمه؟ امروز چه سالی هستیم؟ دبیرخانه نداره. آخه ببین یه صحبتایی بعد میگه کارایی میکنیم مثلا. ببینید
دو تا شهر رو دو تا استان رو ما تعیین کردیم برای 2020، یکی استان کرمانشاه بود یکی کردستان. اتفاقا در همین راستا یکی از بندایی که ما در اون سندی که با دبیر کل سازمان WTO امضا کردیم همین بود.
خب چرا چه اقدامی نمیشه؟
جلسات گذاشته، مذاکرات انجام شده با حتی مؤسسه جایکا،
ما پیامک داشتیم، تماس گرفتن. ما حدود 6 نفر یا 7 نفر با من خواستین شماره همه رو بهتون میدم، از مردم اونجا، از مسئولین اونجا، از روزنامه نگاران کرمانشاه با برنامه ما مستقیم تماس گرفتن، یعنی اینجا تهیه کننده برنامه بس کرده ما اینجا صحبت کرد و دغدغه داشتن، میگفتن که ما نمیرسیم، ما الان 2020 کرمانشاه زمانی نداریم. و برگزاری جلسه کن من خودم تماس گرفتم با مدیر کل محترم کرمانشاه، گفت ما هنوز اقدامی انجام ندادیم، میخوایم انجام بدیم. یعنی خودم تماس گرفتم باشه یه مقدار میخوام، ما اگه میگم صحبت میکنیم میخوام سرعت رو ببریم.
اشکال نداره، ما خوشحالم میشیم. ببینین ما جلساتی که با استانداری این دو تا استان انجام دادیم، حتی اومدیم یک سری وظایف براشون پیش بینی کردیم که چه اقداماتی و چه خدماتی بایستی ارائه بدن برای اجرای کردن همون اجلاس 2020. نکته مهم دیگه ای که هست، به هر حال ما در راستای توسعه گردشگری داخلی بر اساس سیاست‌های آقای دکتر مونسان اقدام انجام دادیم. الان توسعه محور غرب رو در پیش داریم و همچنین یک برنامه‌ریزی کردیم برای محور شرق. یک کمپینی را افتاده به نام سیستان را ببینید، بلوچستان را بشنویم.
بله
این حرکتی است که در راستای توسعه گردشگری.
ببینید چند نفر کارت راهنما دارن در اون استان؟
اطلاعی دقیق
4 نفر. چی باید بشنویم، چی باید ببینیم با 4 نفر؟ یعنی میخوام بگم که انقدر یه جاهای ماها خودمون مثلا یه جایی زیاد کار میکنیم یه جایی کم کار میکنیم، خب واقعا باید به سیستان و بلوچستان با این جاذبه های چابهار واقعا تو دنیا حرف برای گفتن داره.
بله
واقعا حرف برای گفتن داره. شما الان نگاه کنید، اصلا مسئله میره که وزارت گردشگری نیست. امروز ببینید در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که بنزین اونجا چقدر داره به فروش میرسه، لیتری 60,000 تومان دارن میخرن یا 20 لیتر 60,000 تومان. ببینید یه معضلاتی وجود داره، واقعا ماها باید هممون با هم کمک بکنیم.
همینطوره.
انقدر زیباست این، شما شهر سوخته رو معادله جهانی داره شهر سوخته جناب خلدن است، واقعا نداره. و بسیار مدیر کلشون جناب آقای جلال زایی بسیار مرد نازنین، خوب مهمان برنامه بودن، دارن شبانه روز زحمت میکشن، یعنی واقعا روابطتون میشون که با ما در ارتباط. تقریبا من همین الان باز کنم آخرین اخباراشو هر لحظه برای ما دارن میفرستن، خیلی هم زحمت میکشن ولی واقعا دست تنها.
همینطور این به خاطر گستردگی و پهناوری استان سیستان و بلوچستان
هر کدومش یه کشور نگاه کنه هر استان رو یه کشور
واقعا ظرفیت‌های بسیار گسترده. من توفیق داشتم به عنوان نماینده سازمان و ستاد سفر هم به بوشهر رفتم هم به سیستان و بلوچستان و انصافا می دیدم که ایشون آقای جلالزایی اصلا دائما در حال سفر بود که بتونه جذب کنه. اقبالی هم که در راستای بحث بومگردی هم در استان بوشهر من شاهد بودم و جای تشکر داره از جناب آقای گراوان استاندار محترم.
بله خیلی همشون علاقه من چند تا خانه مقام سنتی سنه دستی اینا افتتاح شد خانم دکتر محمودیان
که من چند تا پیشنهاد بهشون کردم. بله. به دلیل ظرفیت های بسیار گسترده ای که در استان بوشهر هستش، حتی برگزاری جشنواره میوه های گرمسیری، بحث گردشگری دریایی که ما در راستای در حال تهیه و تدوین گردشگری دریایی
همین امروز میانه صحبتتون، چون الان من جناب سندگل برای من فرستادن، من اینم خدمتون بگم هفته جناب سندگل مدیر روابط عمومی استان هستن، همین الان آیین گشایش هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در تهران امروز
بله
در ساعت 16:30 شروع شده در خانه هنرمندان پویش معرفی سفر به سیستان و بلوچستان که سیستان رو ببینیم بلوچستان رو بشنویم. این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در خانه هنرمندان تهران در خیابان ایران شهر برقرار هستش و میتونن مراجعه بکنن و واقعا از سیستان غافل نشه.
از 6 تا 10 هم در توچال برگزار میشه. این برنامه را قراره در توچال هم برگزار
کنم. توچال تو
بله بله
کوه تهران.
بله. بسیار من یه اجازه میخوام به خاطر اینکه نماینده محترم معاونت سرمایه‌گذاری ما اینجا حضور ندارن، به هر حال زحماتی در راستای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری انجام شده، من یه آمار خدمتتون ارائه میکنم. تعداد موافقتنامه‌های اصولی صادره 2901 بوده، تعداد 2371 پروژه در حال ساخته با مبلغ 818737 میلیارد ریال.
بله.
با متراژ 38,301,714 متر مربع.
بله.
پیش بینی ایجاد اشتغال 111961، معرفی 136 پروژه گردشگری به بانک ها به مبلغ 31,546 میلیارد ریال، افتتاح 956 پروژه جدید در سال 97 و 3 ماهه 98، تعداد 13 پروژه گردشگری هم به مبلغ 500 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب FTI انجام شده و 1,300 میلیون دلار هم مصوبه هیئت سرمایه‌گذاری.
من خیلی تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر حسین اربابی معاون محترم سرمایه‌گذاری وزارتخونه که دارن زحمت می‌کشن، واقعا ایشون هم سنگ تمام گذاشتن و امیدواریم که بتونن در جذب سرمایه‌گذارا موفق باشن. ولی خب یه بخشی دست ایشون نیست. ما سرمایه‌گذاری پارسال آوردیم استان تهران در خیابان ویلا آلمانی بود، طبقه سوم، این آسانسور که متاسفانه از کار افتاده بود خودتون میدونید، رفتیم یه جای نامناسبی، پشت در اتاق یه صندلی نبود که ایشون بشینه، یعنی فکر کنین کسی اومده که میخواد 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه، ما نتونستیم یک صندلی بهش بدیم پشت در این اتاق بشون چون جا نبود.
بله.
و اون خانم منشی بنده خدا بلند شد جاشو داد، ایشون رفت پشت میز منشی نشست، بعد تو جلسه تموم شد، بعد پذیرایی مناسبی چون اعتباری وجود نداره، کارمند که عجیب خودش نمیتونه میوه بخره مثلا از این سرمایه گذار و پذیرایی ببینید یه معضلات اینطوری هم داریم که انشاءالله به امید خدا حل بشه. واقعا مکانها فضاها باید مناسب باشه و واقعا بتوانیم امکانات مناسبی رو در اختیار گردشگرها قرار بدیم که در اختیار سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری قرار بدیم که بتونن کارشون انجام بدن. متشکرم از توضیحات شما جناب خلد نصر. در خدمت جناب آقای مصطفی پورعلی. جناب دکتر بفرمایید صحبت‌های پایانی در رابطه با حفظ و احیای میراث معنوی طبیعی، چند تا خبر خوش به ما بدید، امسال چه کارهایی داریم؟
در خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما که یه خبر خوش داریم، اینم که برای تاریخ 5 و 6 شهریور ماه،
خب ما یادداشت کنیم 5 و 6
شنبه همایش شورای ملی ثبت میراث طبیعی کشور رو در انزلی داریم.
بسیار عالی.
میدونید ما در حوزه ثبت ملی در واقع به قانون در 4 حوزه فعالیت میکنیم. در حوزه ثبت آثار غیر منقول تاریخ فرهنگی که بیشتر شنوندگان محترم احتمالاً با این حوزه آشنا هستند.
غیر منقول یعنی اینکه قابل نقل و انتقال نیستش.
از سال 1309 در واقع به قانون این گونه تعریف شده. یک بخشی هم در حوزه منقول اشیایی که در موزه های ما هستند و دست در واقع دارندگان بخش خصوصی هستند و مجموعه دارها. یه بخشی در حوزه میراث ناملموسه. یه بخش کار جدیدی هم که در واقع از سال دهه 80 در واقع ما انجام میدیم به استناد قانون حوزه میراث طبیعیه که حالا در حوزه میراث جهانی هم بله. ما دو اثر بیابان لوت و جنگل هیرکانی هم داریم. ما اولین همایش در واقع شورای ملی ثبت میراث طبیعی کشور رو عرض کردم در دو سه روز آینده در واقع در انزلی خواهیم داشت که 180 پرونده در واقع از کل کشور اونجا ارائه خواهد شد. انشالله که بخش قابل توجهشون مورد تایید اعضای هیئت داوری و شورای ملی در واقع قرار بگیره.
بله
بنده هم همجور که دکتر فرمودن به هر حال چون به نمایندگی از معاونت بله. اومدم اگه اجازه بدید گزارش هم که دیگر دوستانم در واقع در حوزه معاونت میراث زحمت
کشیده بفرمایید.
ضمن اینکه در واقع سلام آقای دکتر طالبیان هم خدمت همه شنوندگان دارم. در حوزه پایگاه جهانی ما که اداره کلی در واقع اصلا معاونت ما داره اداره کل امور پایگاه ها 24 پایگاه ملی و جهانی دارن که به نظرم به لحاظ مدیریتی خیلی حوزه در واقع قابل ارزشی هستن. زحمات بسیار زیادی میکشه شبانه روزی در واقع هم در حوزه.
آقای دکتر طالبیان و دوستان شما تیمتون کلن زندگی هاشون رو وقف کردن، چون من شاهد این هستم واقعا که شبانه روز در شهرهای مختلف این گستردگی دامنه ایران و این آثار تاریخی همش هم در معرض خطر نیست، ولی خب خیلی اکثرش هست. واقعا این هی تخریب بشه، این مشکلات، این معضلات، یعنی واقعا عشق میخواد، کلمه جز عشق واقعا نمیشه براش تعریف کرد. بله
حوزه موزه های ما آقای دکتر کارگر در واقع فرمودن بندم ارائه مطلب میکنم در واقع در سال 98 50 موزه وابسته رو در واقع راه اندازی کردن. 2 موزه مهم رو فرمودن انشالله قرار افتتاح بشه امسال در سال 98 که موزه منطقی بوشهر هست و موزه استانی یاسوچ که تصاویرش و گزارشش رو یکیش هم بازدید کردم. به هر حال موزه بسیار مهمی هست. در حوزه حفظ یا آقای دکتر احمدی و دیگر دوستانشون به نظرم یکی از مهمترین وظایف در واقع سازمانی و وزارتی ما در دوش این حوزه است و این ثبت هایی که ما میکنیم بالغ بر 30,000 اثر به هر حال به قول خودشون یه چراغ هم برای هر کدوم از این آثار نصب بکنن کلی هزینه است. این اعتباراتی که در واقع دارن واقعا تکافو این قضیه نمیشه. اما اون اتفاق خوبی که مجلس محترم شورای اسلامی در واقع همکاری کرد در تصویب قانون حمایت از بافتای تاریخی به نظرم کار بسیار
کار مهمی بود. ما برنامه شما طالبیان اومدن خودشون اینجا بله. 2 ساعت توضیح دادن، خیلی نکته مهمی بود. خیلی خوب بود.
بله. نکته آخر در حوزه سیستان بلوچستان چون فرمودید با انشالله برای همین همایش شورای ثبت میراث طبیعی کشور 2 اثر خلیج بریس و کوههای مریخی رو انشالله ثبت خواهیم کرد و انشالله خبرش منتشر خواهد شد. ثبت موضوع بی‌نظیریه.
ما خواهش میکنم هر کدوم از این بخشا هم شما فکر میکنید که لازم هست ما در خدمت شما هستیم. از
ما همینجا شما دعوت میکنیم برای برنامه تشریف بیارید. به هر حال هم شما هم بقیه دوستان ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. ما هم خدمت شما جناب پورعلی، خدمت شما جناب فلاح، جناب خلدی نسب، این رسانه ملی در خدمت شما هستش. هر گونه حمایتی که باید انجام بشه برای معرفی آثارتون، معرفی کارا، حمایت ها، ما الان نوشتیم. مطمئن باشید در هفته های آینده اون دو تا بخش، یعنی هم بخش تامین اجتماعی هم سازمان امور مالیاتی اینجا خواهند اومد، هم اینجا هم قضیهشو میبندیم. انگار یه جلسه تو اداره است همینجا برگزار میکنیم، نتیجهش هم خدمت مردم عزیز اعلام میکنیم. متشکرم. شب داره بیان عزیز، 2 دقیقه پایانی داریم. خواهش
میکنم. آقای دکتر پیامک های متعددی رسیده، من چند تا از این پیامک ها رو برای عزیزان میخونم. جناب آقای پویان سالاریان از شهر شاهرود گفتن که با سلام خدمت عوامل برنامه رواق تماشا، این پتانسیل وجود دارد که ما با رونق گردشگری نفت را کنار بگذاریم. خانم یا آقای ابوالفتحی گفتن که خوشحالم که وزارت گردشگری شروع به فعالیت کرده، این اتفاق میتواند به رونق گردشگری ما کمک کند. آقای شایان رسولزاده از آمال گفتن ما اگر بخواهیم هم با توجه به زیرساخت‌های فعلی نمیتوانیم استفاده کنیم. شنونده با پیش شماره 0918 سه شماره پایانی 463 گفتن که عده متاسفانه با فضای مجازی و بدون مجوز درآمدهای عجیب غریبی دارن که این فعالیت ها به گردشگری ما کمک نمی کنه. سرکار خانم سمیرا میرشکاری از کرمان گفتن که اگر دغدغه های درآمدهای گردشگری ایجاد شود، ما می توانیم مانند کشورهای همسایه درآمد کلانی داشته باشیم. آقای حمید تقوی هم از شیراز گفتن که ما با گردشگری پزشکی می توانیم به رونق اقتصادی کشور کمک کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. من تشکر ویژه می کنم از جناب آقای فرهاد فلا، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی، جناب آقای مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، جناب آقای سید محمد کاظم خلد نسب، مشاور اجرایی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت با ما همراه بودید با برنامه رواق تماشا، شاهدارویان عزیز متشکر از توضیحات شما. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر و نیکی و شادمانیم. سپاسگزاریم و بسیار خوشحال و خرسندیم که با این بخش از برنامه‌های این شبکه رادیویی همراه هستید. از ساعت 22 این همراهی آغاز شد و انشاءالله تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد برنامه زندگی رواق تماشا بود. تشکر می‌کنیم از مهمانان گرانقدر این برنامه و عوامل این برنامه زنده. و اما راه‌های ارتباطی ما با شما در شبکه رادیوی گفتگو. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir. و اپلیکیشنی که با نام ایران صدا بر روی همین وبسایت قابل دریافت هست.
با
نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش و برنامه‌های ساعت پیش رو مطلع بشید. اپلیکیشن و اینک دوشنبه 4 شهریور ماه 1398 برنامه های شبکه رادیو گفتگو پیش روی شماست. چکاوک رو بشنوید، تلفیق موسیقی سنتی و شعر فاخر.